فصل سوم جنگ صلح است. انشعاب دنیا به سه ابرقاره رویدادی بود که قبل از نیمه قرن بیستم می توانست پیش بینی شود و فی الواقع پیش بینی هم شده بود. با مستحیل شدن اروپا در روسیه و امپراتوری بریتانیا در ایالات متحده، دو قدرت از سه قدرت موجود، روسیه و اقیانوسیه، در عمل به وجود آمد. سومین قدرت شرق آسیه پس از دهه جنگ پرآشوب دیگر به صورت واحدی مجزا پدیدار شد. مرزهای فیما بین سه ابرقاره در برخی جاها قراردادی است و در جاهای دیگر بر حسب طالع جنگ تغییر می‌پذیرد، اما در کل تابع خطوط جغرافیایی است. روسیه بخش شمالی سرزمین اروپا و آسیا از پرتغال تا باب برینگ را یک سر در بر می‌گیرد. اقیانوسیه شامل آمریکا، جزایر آتلانتیک از جمله بریتانیا، استرالیا و بخش جنوبی آفریقا است. شرق آسیه که کوچکتر از دو قاره دیگر و مرزهای غربی کمتری دارد، مشتمل است بر چین و کشورهای واقع در جنوب آن، جزایر ژاپن و بخشی بزرگ اما در حال تغییر منچوری و مغولستان و تبت. این سه ابرقاره به نحوی از آنها دائما در جنگ با یکدیگرند و طی 25 سال گذشته چنین بوده است. با این حال جنگ دیگر آن مبارزه نومید و ویرانسازی نیست که در اوان دهه های قرن بیستم بود. جنگی است با اهداف محدود بین جنگاورانی که قادر به از بین بردن یکدیگر نیستند. هدفی مادی برای جنگ ندارند و ائتلاف ایدئولوژیکی بنیادینی از هم جدایشان نمی سازد. این گفته بدان معنا نیست که خصلت خون‌آشامی حاکم بر جنگ و گرایش جهانگیر به آن رنگ باخته یا سلحشورانه تر شده است. برعکس، جنون جنگ مداوم و جهان شمول است و اعمالی از قبیل تجاوز به عنف، چپاول، کشتار کودکان، تحویل کل جمعیت ها به بردگی، قصاص گرفتن از اسیران که تا جوشانیدن و زنده به گور کردن هم کشیده می شود، طبیعی تلقی می شود. و هنگامی که ارتکاب چنین اعمالی نه به دست دشمن که به دست خودی صورت می‌گیرد، مهر استحقاق می‌خورد. اما در مفهوم عملی شمار بسیار معدودی از آدم‌ها، آن هم اکثرا متخصصین کار کشته، درگیر جنگ می‌باشند و در مقام قیاس باعث تلفات چندی می‌شوند. جنگ در صورت وقوع در مرزهای مبهم که آدم عادی برای پی بردن به حدود و ثغور آنها تنها می‌تواند به حدس و گمان متوسل شود، یا در اطراف دژهای شناور که نقاط سوق و جیشی راه‌های دریایی را حفاظت می‌کنند درگیر می‌شود. در مراکز تمدن جنگ معنایی جز کمبود بی‌وقفه کالای مصرفی و انفجار گاه‌گاهی بمب موشکی که بلای جان ده‌ها نفر می‌شود ندارد. جنگ فی‌الواقع تغییر خصلت داده است. دقیق‌تر اینکه دلایل جنگ افروزی به ترتیب اهمیت تغییر یافت. انگیزه هایی که تا حدودی اندک در جنگ های بزرگ اوان قرن بیستم وجود داشت، اکنون استیلا یافته و آگاهانه بازشناسی شده و به دلایل اصلی جنگ افروزی تبدیل شده است. برای درک ماهیت جنگ کنونی، چرا که به رغم گروه بندی مجددی که هر چند سال یک بار پیش می آید، همواره همان جنگ است، باید در وهله اول توجه داشت که محال است سرنوشت ساز باشد. هیچ یک از ابرقدرت، حتی در صورت اتحاد دوتای دیگر هم مغلوب نمی شوند. آنها هم چند یک دیگرند و دفاع طبیعی آنان بسیار مستحکم است. روسیه را سرزمین های بیکرانش در پناه گرفته است و اقیانوسیه را پهنای اقیانوس های اطلس و آرام و شرق آسیه را پربار بودن و جدیت ساکنانش. ثانیاً، دیگر در مفهوم مادی چیزی برای جنگیدن وجود ندارد. با استقرار اقتصاد مستقل که در آن تولید و مصرف در پیوند با همند، تلاش برای بازاریابی که سبب عمده جنگ‌های پیشین بود به پایان رسیده است و رقابت بر سر مواد خام دیگر موضوع مرگ و زندگی نمی باشد. در هر صورت هر یک از سه ابرقاره چنان کران ناپذیر است که می تواند مواد مورد نیاز خود را در محدوده مرزهایش به دست آورد. تا آنجا که جنگ هدف مستقیم اقتصادی دارد، جنگی است برای نیروی کار. در میان مرزهای ابرقاره ها که به طور دائم در اختیار هیچ یک از آنها نیست، مربعی قرار دارد که تنجه و برازاویل و داروین و هنگ کنگ از لاء آنند و حدود یک پنجم جمعیت زمین را در خود جای دادند. به خاطر تملک این نواحی پر جمعیت، و منطقه یخزده قطب شمال است که سه قدرت پیوسته در نبرد با همند. در عمل هیچ یک از قدرت‌ها تمام منطقه مورد نزاع را در اختیار ندارد. قسمت‌هایی از آن پیوسته دست به دست می‌گردد و شانس تصرف این یا آن تکه از زمین با ضربه ناگهانی خیانت است که تغییرات بی‌پایان صف‌بندی را املا می‌کند. جمله ممالک مورد نزاع منابع کانی ارزشمندی دارند و در بعضی از این ممالک محصولات گیاهی مهمی از قبیل لاستیک به دست می‌آید که در نواحی سردسی لازم می آید که آنها را با شیوه های نسبتاً گرانتری به طور مصنوعی تولید کرد. اما از همه مهمتر این که ذخیره بی پایانی از نیروی کار ارزان دارند. هر یک از قدرت ها که منطقه حاره آفریقا یا کشورهای خاورمیانه یا هند جنوبی یا مجموعه الجزایر اندونزی را زیر سلطه بگیرد، بر صدها میلیون باربر ارزان قیمت و خرکار نیز دست می یابد. ساکنان این نواحی که علناً تا سرحد بردگی نزول کرده اند، پیوسته در دست این یا آن فاتح می گردند و در این مسابقه مانند زغال یا نفت مصرف می شوند تا سلاح بیشتری به دست آید، ناحیه بیشتری در تصرف آید، قدرت کار بیشتری در اختیار گرفته شود، سلاح بیشتری به دست آید، ناحیه بیشتری در تصرف آید و همینطور الی غیر النهایه. باید توجه داشت که جنگ هیچگاه از کناره‌های نواحی ما به نزاع فراتر نمی‌رود. مرزهای اوروسیه بین حوضچه کنگو و ساحل شمالی مدیترانه پیش و پس می‌رود. جزایر اقیانوس هند و آرام پیوسته به دست اقیانوسیه یا شرق آسیه گرفته و باز گرفته می‌شوند. مرز میان اوروسیه و شرق آسیه در مغولستان هیچگاه ثابت نیست. هر سه قدرت در اطراف قطب مدعی سرزمین‌های عظیمی هستند که در واقع قسمت‌های اعظمی از آنها غیر مسکون و نامکشوف است. اما وزنه قدرت همواره همچند و سرزمینی که مرکز هر یک از ابرقاره‌ها را تشکیل می‌دهد، همواره از تجاوز مسون می‌ماند. وانگهی نیروی کار ملت‌های استثمار نشده در اطراف خط استوا در واقع برای اقتصاد دنیا ضروری نیست. آنها چیزی بر ثروت دنیا نمی افزایند، چون هرچه تولید می کنند برای هدفهای جنگ به کار می رود و هدف جنگ افروزی همواره باید در وضعیت بهتری باشد که بتوان آتش جنگی دیگر را افروخت. جمع بردگان با نیروی کار خیش آهنگ جنگجویی مداوم را سرعت می دهند. اما اگر آنان وجود نمی داشتند، ساخت اجتماعی دنیا و روندی که با آن خود را ابقا می کند در اساس تفاوت نمی کرد. هدف اولیه جنگ افروزی جدید که بر حسب اصول دوگانه باوری مغزهای متفکر حزب مرکزی این هدف را در آن واحد هم به رسمیت می‌شناسند و هم به رسمیت نمی‌شناسند این است که فراورده‌های ماشین را بی هیچ ارتقا در معیار عام معیشت یکسره مصرف کنند. از اواخر قرن 19 به این سو مشکل رفع و رجوع مازاد کالای مصرفی در بطن جامعه صنعتی نهفته بوده است. در حال حاضر که معدودی از آدم‌ها غذای کافی برای خوردن دارند، چون این مشکلی حیاتی نمی‌نماید. حتی اگر سیر مصنوعی انهدام هم به کار نیفتاده باشد. دنیای امروز در مقام قیاس با دنیایی که پیش از 1914 وجود داشت، مکانی بی حاصل و گرسنه و مخروب است. اگر هم با آینده‌ای خیالی که آدم‌های آن دوران چشم به راهش بودند مقایسه شود، که دیگر واویلا است. در اوان قرن 20 رؤیای جامعه آینده، جامعه‌ای که بسیار غنی و فارغ البال و منظم و کارآمد باشد، دنیایی به درخشش الماس و گند زدائی شده، ساخته شده از شیشه و فولاد و سیمانی سفید برفی، بخشی از آگاهی هر انسان تحصیل کرده بود. علم و تکنولوژی با سرعتی حیرت‌آور رشد می‌کرد و تصور ادامه رشد امری طبیعی می‌نمود. اما چنین نشد. پاره‌ای به سبب فقر حاصل از جنگ و انقلاب‌های طولانی، پاره‌ای به دلیل وابستگی خوی تجربی اندیشه که در جامعه‌ای سخت قشربندی شده امکان بقا نداشت، به پیشرفت علمی و تکنولوژیکی. به طور کلی امروز دنیا ابتدایی تر از 50 سال پیش است. نواحی عقب افتاده چندی پیشرفته شده و ابزارهای گوناگونی که همواره به نحوی مربوط به امور جنگ و جاسوسی پلیسی است توسعه یافته. است. اما تجربه و اختراع تا حد زیادی متوقف شده و ویرانی های جنگ اتمی دهه 1950 کلن جبران نشده است. با این همه خطرات نهفته در ماشین جنگ همچنان پابرجاست. از لحظه‌ای که سر و کله این ماشین پیدا شد، برای اندیشمندان روشن بود که نیاز به خرابکاری انسان و بنابراین تا حدودی نیاز به نابرابری از بین رفته است. اگر این ماشین به طور عمد برای چنان غایتی به کار گرفته می شد، گرسنگی و کار زیاد و کثافت و بیسوادی و مرض طی چند نسل از میان برداشته می شد. و فی الواقع بیان که برای چنین مقصودی به کار گرفته شود، با نوعی روند خود به خودی، با تولید ثروتی که گاهی توزیع آن محال بود، معیارهای زندگی آدم معمولی را طی دوره 50 ساله در اواخر قرن 19 و آغاز قرن 20 تا حد بسیار زیادی بالا برد. اما این امر هم روشن بود که افزایش همه جانبه ثروت سقوط جامعه‌ای طبقاتی را تهدید می‌کرد. در حقیقت به تعبیری مایه سقوط آن بود. در دنیایی که هر آدمی ساعت کمی کار می‌کرد، غذای کافی برای خوردن داشت، در خانه‌اش حمام و یخچال داشت، صاحب اتومبیل یا حتی هواپیما بود، بدیهی ترین و شاید مهمترین شکل نابرابری از میان رفته بود. ثروت در صورتی که یک بار عمومی می شد، مایه امتیازی نمی شد. بیشک می توان جامعه ای را تصور کرد که در آن ثروت به مفهوم داشته ها و تجملات به تساوی تقسیم شود و قدرت در دست طبقه معدود و ممتاز باقی بماند. اما در عمل چنان جامعه ای دوام چندانی نمی آورد. چون اگر همه به یکسان از فراغت و امنیت بهره‌مند می شدند، توده عظیم انسانهایی که معمولاً مایه استثمارشان فقر است، با سواد می شدند و اندیشیدن را یاد می گرفتند. و در چنین صورتی دیر یا زود متوجه می شدند که اقلیت برتر عمل کردی ندارد و سر راه برشان می داشتند. در دراز مدت، جامعه طبقاتی تنها بر اساس فقر و نادانی امکان پذیر بود. بازگشت به گذشته شبانی، آنگونه که اندیشمندان در اوایل قرن 20 رؤیای آن را می دیدند، راه حلی عملی نبود. با ماشینی کردن که تقریبا در سراسر دنیا به صورت شبه غریزه‌ای در آمده بود، تضاد داشت. وانگهی، هر کشوری که به لحاظ صنعتی عقب افتاده بر جای می ماند، به لحاظ نظامی بیچاره می شد و مستقیم یا غیر مستقیم محکوم به زیر سلطه در آمدن رقبای پیشرفته تر می گردید. نگه داشتن توده ها در فقر از راه محدود کردن بازده کالا نیز راه حل رضایت بخشی نبود. چون این کاری طی واپسین دوران سرمایه داری حدوداً بین سالهای 1920 و 1940 تا حد زیادی صورت گرفت. اقتصاد اکثر کشورها راکت شد. زمین ها کشت نشد. کالای سرمایه ای افزایش نیافت. از کار کردن عده بسیار زیادی ممانعت به عمل آمد. و از صدقه سر حکومت زنده ماندند. اما این نیز به ضعف نظامی انجامید و از آنجا که محرومیت‌های ناشی از آن آشکارا غیر ضروری بود، پیدایش گروه مخالف را ناگزیر کرد. مشکل این بود که چگونه چرخ‌های صنعت را بدون افزایش ثروت واقعی دنیا در گردش نگه داشت. لازم بود که کالا تولید شود، اما نیازی به توزیع نداشت. و در عمل تنها راه نیل به این مقصود جنگ افروزی پیوسته بود.